میکنم با هم به توان هفت رو بشنویم.
فیلم
گراف اکش متحرک از قبلیاده
داستان
چه کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی هفت برابر شنیدنی تره. به توان هفت.
سلام، اینجا به توان هفت. امروز میخوایم از کارمند جماعت داستانها بگیم که تابستون و زمستون باید رأس یک ساعت مشخص تو اداره باشن. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. پرده اول، شیر دانا.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
لطیفه جالبی بین مردم برزیل رواج دارد که آن را برای مراجعه گاه بی نتیجه به اداره تعریف می کنند. داستان از این قرار است. دو شیر از باغ وحشی می گریزند و هر کدام راهی را در پیش می گیرند. یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می برد، اما به محض آن که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را می خورد به دام می افتد. شیر دوم موفق می شود چند ماهی در آزادی به سر ببرد و هنگامی هم که گیر می افتد و به باغ وحش بازگردانده می شود حسابی چاق و چله است. شیر نخست که در آتش کنجکاوی می سوخت از او پرسید کجا پنهان شده بودی که این همه مدت گیر نیفتادی؟ شیر دوم پاسخ داد که در یکی از ادارات دولتی. هر 3 روز در میان یکی از کارمندان اداره را می خوردم و کسی هم متوجه نمی شد. شیر نخست پرسید پس چطور شد که گیر افتادی؟ شیر دوم پاسخ داد اشتباهاً آبدارچی را خوردم، چون تنها کسی بود که کاری انجام می داد و غیبت او را متوجه شدند.
یه چیزی که دوست داری همه احساس تو برید، یه بار شانس تو امتحان کن، منفی نباشی ریز، وقتی که میگی نمیشه مطمئن باش که نمیشه، از هر چی که بترسی سرت میاد همیشه، شد نشد نشد باشا لباساتو بردار از تو کمو، پیدا میکنی رویاهاتو خود به خود، فقط باید بگی من میتونم، شد نشد نشد باشا لباساتو بردار از تو کمو، پیدا میکنی رویاهاتو خود به خود، فقط باید بگی من.
پرده دوم، سینما سکانس در به توان هفت. فیلم امروز غریبه نام داره، به کارگردانی رحمان رضایی در سال 66. این فیلم در مورد یک کارمند شهرداری به نام بهرامه که بعد از بازنشستگی یک مدت به پارک نشینی و خیابونگردی و دیدار دوستان وقت میگذرونه، تا اینکه تصمیم میگیره دوباره مشغول به کار بشه. به خاطر همین به شرکت دامادش میره، اما اونجا متوجه کارهای خلاف اونها میشه. اکبر عبدی، مهدی هاشمی، محبوب بیاد و رضا رویگری از بازیگران این کار هستن. بخشی از این کارو بشن.
تو اضافه کاری ها، فوق‌العاده شغل، عیاب ذهاب و مزایای دیگه کم شده.
این مال کرای خونه، مخارج خوراک و لباس و آب و برق و خرجای دیگه چی میشه؟
چیکار کنم؟
چرا نمیری دنبال کار؟ وقتی آزاد داری، تجربه داری، تحصیل کرده ای، تو بازار کار برات فراوونه.
یه عمر اداره‌ای بودم، نمیتونم بازاری باشم.
اتفاقا بازاری ها خیلی هم وضعشون از من و تو بهتره. نوه داییم، شوهر خالم، میلیون میلیون چک میکشن. اصلا چرا راه دور بریم؟ همین داداش پرویزن را میره از جیبش اسکناس میریزه.
من نمیتونم مثل اونا باشم، مثل اونا زندگی نکردم.
واه واه، مگه اونا چی کار میکنن؟ از دیوار مردم بالا میرن؟ مثلا فک و فامیل خودت کار درست حسابی دارن؟ شوهر آبجی پرید که کپون خرید و فروش میکنه؟
به من چه مربوط اونا چه غلطی میکنن؟ من نمیکنم، من نمیکنم.
نمیکنی نکن، بیکاری بکش، فردا که زندگیت لنگ مون بهت میگم. اینم آخر عاقبت من، اون از خونه پدرم که خیری ندیدم، اینم از خونه شوهر. اول جوونیش دلم به این خوش بود که همه چی درست میشه، جوونه، آینده داره. 28 سال با نداریش و خونه به دوشیش و در به دریاش ساختم. حسرت یه قلوب آب خوش به دلم موند، اینم آینده.
پرده یه سفان. کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب تخت به خواب نوشته حسین یعقوبی یک رمانه. داستانی اجتماعی است با رگه‌های ظریفی از طنز که میان مایگی امروز جامعه رو نشون میده. داستان یه جوونه که در آرزوی نویسنده شدن مهاجرت کرده به تهران و تلاش میکنه که شاهکاری به ادبیات دنیا اضافه بکنه. تکه هایی از این کتاب براتون میخونم. تصمیم مهم من این است که تا سال دیگر یک کتاب مهم بنویسم، یک مجموعه داستان یا یک رمان، چیزی که مثل توپ صدا کند، بعد هم در آرامش و با کم درد ترین نوع مرگ بمیرم. البته اگر مرگم به موفقیت بیشتر اثرم کمک کند، وگرنه اصرار چندانی به مردن آن هم در این سن ندارم. بله، این کلیات چیزی است که از آینده هم میخواهم، اما متاسفانه درست مثل کامل نوشتن داستان، چیزی که از کلیات مهمتر است جزئیات است. راستی یادم رفت اسمم را به شما بگویم. اسمم امیر عباس است. خانواده هم مخالفتی با نویسنده شدن من نداشتند. در این میان یکی از آشنایان توصیه کرد نویسندگی که برای آدم نون آب نمیشه، من برات توی یکی از ادارات دولتی کار پیدا میکنم، برو سر کار، بعد تو ساعات اداری کلی اوقات و فراغت داری که بشینی شاهکارات خلق کنی. این آشنای محترم خرش میرفت، البته نه آنقدر که در شرکت نفت یا وزارت امور خارجه استخدام شدم، آنقدر که در یکی از ادارات درجه دوی تهران شغلی برایم دست و پا کند. آشنای محترم ما اسمش حمید آقا بود و دوستی داشت به اسم آقا سعید. البته گاهی اوقات آنها را آقا حمید و سعید آقا هم صدا می کردیم. یک روز دو نفریشان به خانه من آمدند. آقا سعید معروف به شاه کلید از سال 76 پیمانکار ادارات دولتی است. جایش قرص است و کارش درست. همه جوره هم به مردم کمک می کند. آقا سعید سریع رفت سر اصل مطلب. قبل از اینکه بگوید چه کاری برایم در نظر گرفته، اصول کلی کار کردن در اداره مورد نظر را شرح داد. اینجایی که میری باید حواست به یه چیزایی باشه. تیشرت و جین نپوش. با خانم‌ها سلام علیکت خشک و کوتاه باشه. تو راهروهاش دوربین مخفی گذاشتن که شیطنت نکنه. خیلی خنده‌رو نباش. اگه یه اخم خفیف تو چهرت باشه که خب چه بهتر. اینترنت هم داره. سراغ سایت‌های نامناسب نرو. تو این سایت‌های سیاسی هم نرو. این اصول کلیه که باید رعایت کنی. بعد یادش آمد که یک نکته مهم را بپرسد. رنگی منگی که نیستی؟ گفتم متوجه نمیشم مثلا چه رنگی؟ پوزخند زد. مثلا یشمی با گلای زرد برو گرفتی ها؟ گفتم با سیاست کاری ندارم. گفت خوبه، حواست باشه که سیاست هم باهات کاری نداشته باشه. راستی مدرکت؟ گفتم فوق لیسانس جغرافی محض. نگفتید کارم چیه؟ یه اداره دولتی جمع و جوره، ارباب رجوع زیادی نداره. یه نیروی قراردادی تحصیل کرده میخوان یکی که بتونه با کامپیوتر و ماشین حساب کار کنه. بلدی که 4 تا نامه باید بنویسی، 2 تا نامه انبارگردونی آرشیو بکنی. حل دیگه. جوابم مثبت است. خوب خدا رو شکر. میمونه گرفتن 4 تا کپی و زدن 2 تا دونه زنگ و بالا پایین بردن 4 تا نامه که واسه اونا شکر خدا دست و پای سالمم داری. اما آقا حمید که فهمید کمی ناراحت شدم، خواست حرف آقا سعید را ماسمالی کند. شوخ این داداشمون. خیلی برایم مهم نبود. در سیستم فکری اخلاقیم آیین‌نامه‌ای به اسم منشور توهین دارم که بر اساس یکی از بندهایش اگر قرار باشد کسی کاری برایم انجام بدهد، تا حدی لحن توهین‌آمیزش را قبول می‌کنم، البته فقط تا حدی. آقا حمید برای دلگرمیم توضیح داد که چه جای خوبی قرار است کار کنم. یه شنبه ها نهارش جوجه چینیه. خیلی خوب درست میکنن، فقط باید زود بری نهار خوری که غذا تموم نشه. سفارش کن پوره سیب زمینی هم رو جوجه چینیت بریزن. پوره سیب زمینیاش خوشمزه است. ظاهرا همه چیز حل بود. پدرم سالها قبل در تهران آپارتمانی کوچک خریده بود که تا آن زمان مستأجر در آن مینشست و حالا
برو آپارتمان تهران بشین. یه شیش ماهی که گذشت و خوب جا افتادی برگرد اینجا، دست زنت بگیر ببر سر خونه زندگیت.
ظاهراً کارمند شده بودم.
سلام عرض کردم جناب رئیس.
سلام علیکم، بفرمایید.
دوستون بخیر.
خوش آمدید.
من کاوه بلورچی هستم، جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخواییم فرم بکنم.
خواهش میکنم، من البته مدارکم کامل اینجا هست. من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم در دانشگاه سوربن، تک شاخه میله‌های آهنی و نشکن. البته جسارتم پایان‌نامه‌ام هم به 7 زبان زنده دنیا ترجمه شده و خط تولید میله‌ها هم در آلمان راه اندازی شده. مدارکم تمام کمال اینجا هست.
مدارکتون هست؟
بله.
بسیار عالی. خب خیلی هم عالی. خب اینا که مدارکتون، بفرمایید دیگه.
بله اینا هم اصلش هست، هم کپیش اینجا هست. ضمن اینکه من به 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم، یعنی میتونم با کشورهای دیگه وارد مذاکره بشم در جهت منافع شرکت.
خیلی عالی. عذر میخوام، ببخشید چه زبانهایی میتونید؟
بله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی، چینی و روسی.
هندی نمیدونی؟ نه.
بله
هندی.
هند که البته بیشتر انگلیسی صحبت میکنم، ولی خود هندی اگه منظورتون هست خیر.
ایراد نداره.
البته من خیلی به زبان علاقه‌مندم، یعنی فراگیریم هم خوبه، میتونم سریع یاد بگیرم. ضمن اینکه اصولا هم خیلی ایده های خوب دارم، یعنی تو هر محیطی وارد چند بخوام کار کنم سریع خودم رو تطبیق میدم، میتونم مفید واقع بشم.
فقط حقوق چقدر میخواین که من باید اینجا یادداشت کنم؟ ببخشید
همون مقداری که اشل حقوق شرکت هست، بیشتر نمیخوام. حالا اگر مشکل مالی هم هست میتونم فعلا کمتر بگیرم یا نگیرم اگه.
پس همونی که در واقع معمول هست من اینجا مینویسم بعد برای مصاحبه بعدی خبرتون میکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردید، خیلی لطف کردید.
البته من فقط جسارتا توضیح میدم، اگر احیانا شما پستی که میخواین در نظر بگیرید پایین تر از سطح تحصیلات من بود اشکالی نداره، ها من میخوام فعال باشم. فقط
متوجه هستم، از طرف شرکت با شما تماس میگیرم. فقط ببخشید شما از طرف آقای محسنی اومده بودید؟
آقای محسن؟ نخیر.
آقای کرانی؟
نه.
آقای اجازی؟
نه.
یوسفی؟
نخیر.
بسیار خوب، بفرمایید.
من آگهی استخدام.
بله بله بفرمایید، من تماس میگیرم با شما. تماس
خیلی ممنون.
میگیرم با شما. خواهش میکنم، بفرمایید.
روز بخیر.
خواهش میکنم، هست مدارک شما هست. بفرمایید.
نفر بعدی بفرستی.
سلام علیکم. او از طرف آقای کلانی نشمم.
بله حال شما چطور؟ خوب هستی؟
بله خب شما خیلی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایید خدمت ایشون. ارادت داریم خدمتشون. شما بفرمایید تخصصتون چی هست؟
من تخصصی ندارم.
هیچ ایرادی نداره. اینجا شما تجربه کسب می‌کنی کم کم. علاقتون به چیه؟ علاقتون به چیه؟
من علاقه ندارم، من مهندس معرفی کردم.
میدونم دیدم اینجا، میدونم. بسیار خوب، خدمت ایشون هم حالا خودم زنگ می‌زنم. شما استخدام هستید. افراد ساعت 8 تا نیم تشریف بیارید.
8 تا نیم؟
بله.
ساعت 8 تا نیم نمیتونم پاشم. من
کی میتونی پاشی؟
من 10-11.
هر وقت دوست داری بیا، هر وقت پاشدی بیا، راحت باشی. این خونه خودت، هر وقت دوست داشتی بیا. من اینجا میگم بچه جای شما کارت بزنم. باشه؟
باش.
الان که ماشین هست ببره شما رو منزل؟
بله بله.
بفرمایید.
گاهی باید پشت یک میز بشینی تا بفهمی کارمند چی میگه. پرده چهارم، خاطرات یک کارمند خسته.
من آدم مریضی هستم، شخص بدی هستم، مرد مطرودی هستم. خیال میکنم مبتلا به درد کبد باشم، اما تا کنون چگونگی همه این امراض را درست نتوانستم بفهمم و تشخیص دهم. بله خوب که دقت میکنم، اصلا نمیدانم چه مرضی دارم، در وجود من چه عضوی ممکن است واقعا ناخوش باشد. مدت هاست اینطوری زندگی میکنم. 20 سال است. 40 سال دارم. سابقا در اداره ای مشغول بودم اما اکنون دیگر شغلی ندارم. کارمند بدجنسی بودم، خشن بودم و این ابراز خشونت شادم میکرد. چون از کسی رشوه نمیگرفتم و درآمدم نیز کم بود، میبایستی به ترتیبی دیگر خودم را راضی کنم. پشت میز اداره مینشستم. مثلا یک نفر میآمد، ارباب رجوع غالبا تقاضا کنندگانی بودند و توضیحاتی میخواستند. هر که بود او را با دندانهای برهم فشرده و خشمناک بیرون میکردم و سپس رضایت خاطر زاید الوصفی داشتم. یعنی هرگاه موفق میشدم که کسی را آشفته کنم و بترسانم، این رضایت خاطر حاصل میشد. تقریبا همیشه موفق می شدم. همه می دانیم این دست ارباب رجوع متقاضی که به اداره های دولتی مراجعه می کنند، همه شان سست و ترسو هستند و همیشه هم یک ورقه درخواست در دست دارند. با وجود اینها یک مرتبه در بین ایشان یک نفر افسر پیدا شد که مخصوصا از او بیش از همه متنفر بودم. به هیچ قیمتی نمی خواست بترسد. یک سال و نیم با او جنگیدم و بالاخره مغلوبش کردم و سر و صدایش را خواباندم. این واقعه در جوانی اتفاق افتاد. اما آیا می‌دانید که عصبانیت و ناراحتی اصلی من در کجا بود؟ در همان ثانیه و در همان لحظه‌ای که به شدیدترین وجهی خشمم را بروز می‌دادم، با شرمساری و سرفکندگی بایستی به خودم اقرار می‌کردم که نه تنها کوچکترین خشونتی در نهادم نیست، بلکه ابداً مرد زشت خویی نیز نیستم و فقط بیهوده می‌ترسم. اگر یک عروسک پیش من می آوردید و یا یک حبه قند به من می دادید، خیلی ساده بود که بلافاصله آرام می گرفتم و حتی چون موم نرم می شدم. به هر صورت این که قبلا گفتم کارمند بدجنسی بودم دروغ گفتم. از بدتینتی دروغ گفتم. حرکاتم در برابر مراجعین اداره و آن افسر فقط از خودخواهی و لجاجتم بود. آقایان، شاید تصور میکنید که حالا درباره نکته ای از این مطالب ندامت داشته باشم یا در مقابل شما شرمسار شوم، از شما خجالت بکشم و یا به علتی و در موردی از این موارد از شما معذرت بطلبم. اینطور تصور میکنید؟ بر من کاملا آشکار است که شما چنین تصور میکنید، ولی قول شرف میدهم که فعلا در نظر من مطلقا علی‌السویه است که شما چطور فکر میکنید. متنی بود از فیودور داستایفسکی.
بگویند که لباسش با کلاس است، به روی صندلی شاید پلاس است، ولی که نیمه ماه آسپاس است، دو جیبش خالی از یک اسکناس است. اگر روزی بخوابد او به تأخیر، خودش را میرساند اندکی دیر. به هر صورت ندارد بلکه تقصیر، ولی که بالا دستی میدهد گیر. چه خوش بود هدیه می دادن به هر که، زمانی می فرستادن به مکه، لوازم خانگی یا رب سکه، ظروف خارجی چل تکه. به ناچار ماندگار است در اداره، شود کار اضافه بلکه چاره. همین بس دارد اسم با مسما، بزرگی می کند کارمندی، اما نباشد زندگیش چیزی مهیا، گرفتاریش چو باشد یک معما.
خاطرات قدیم رو باید از زبون یک پدر بزرگ شنید. پرده پنجم، عکاس باشی.
تو بی جا کرده که نظر بدی؟ اگه خانواده بزرگتر نداره، خواهرت است که باشه. ما میگیم چی چی خوب است چی چی بد است. بچه بد است که خواهرت شوهر کنه؟ تو که زن بگیر نیستی، بزن خواهرت بره سر خونه زندگیش. چی؟ پا عشق چی میشه؟ ببین از همون قدیم ما این عشق عاشقی را میذاشتیم در این کوزه، الان که دیگه به درد لب کوزم نمیخورد. تازه ما از اون خونادهای روشن پکریم، میگیم ازدواج کن بعد عاشق شو، اصلا قبلش نمیشه، اصلش نمیشه، مسخره بازی است. من و خانم جونت همین بودیم، آقادا مادرت، اماد زنمون، همه اول ازدواج کردیم بعد سری فرصت، بعدی دویومی یا سومین بچه کم کم به هم علاقه من شدی. روالش تو خانواده ما همین است، درستش هم همین است. تو که هیچی، اما خواهرت با همین فرمون شوهر میکنه دهت من خوشبخت میشه. رو ما وقتی جواب بده، رو اونم جواب میده. ساکت باش بینم چی میگوی تو زیر زبونی؟ بله؟ ای پسره که اومده خواستگاریش کارمندی شرکتی آبا فاضلابه، کارمند، میفهمی؟ حقوق داره، دفترچه بیمه داره، عیدی داره، مزایا داره، خرابار داره، میز برا خودش گفته که زیری پنجره طبقه چهارم داره، تازه ادارشون نهارم میده، لازم نیست که خواهر در روزش نهار بذاره. مشکلاتی گلاب برودون آبا فاضلابه هم داشتیم حل میکنه. دیگه چی میخوای شما؟ حقوق خیلی مهمه است. درسته این حقوق ممکن است به دهمی برج نرسد و پا قسط برد، ولی داره یه آباری که دارد که مطمئن نیست. چقدر ما توی عکاس خونمون بازاری داشتیم که اومده است کسی که نشسته است عکس گرفته است پس فردا خورده است زمین صدا داده. چند تا شو اسم ببرم برات؟ درسته که کارمند زمان از زندگیش وصل پینه است، تنش روز شب با رفتن قیمت ها می لرزد، ولی بازی آب باری که دارد تو همه این اشین لبر نتین که خوارم چی میشه؟ خوبه عاشقی یکی مثل تو بشه؟ آسمون زلا دیل آقا بی مصرف. نخه توهین نمی کنم، دارم مثال می زنم، مثال است. عاشقی کسی مثل تو بشه؟ خوبه است؟ نه خودت بگو. بدبخ ای پسره تو آبا فاضلاب آشنا داره، تو کجای آشنا داری؟ تا
واژه پاچه خار به درستی به ادبیات ما اضافه شده، توصیف خیلی ها که نمیدونیم باید بهشون چی بگیم. پرده ششم، همکار ناحسابی.
قسمت پخش 9 نفر کارمند داشت. دور تا دور اتاق نشسته بودیم و سرمان گرم کار خودمان بود. تمام کارمندها قدیمی بودند به جز من و کریم که تازه استخدام شده بودیم. به همین دلیل هنوز رئیس کل را نمی شناختم و وقتی وارد اتاق ما شد از جایم بلند نشدم. اما یکی از رفقا که پشت سرم نشسته بود با مشت به پهلویم زد: پشو رئیسه. اسم رئیس را که شنیدم مثل فنر از جایم پریدم. رئیس با صدای خشک و جدی گفت: بشینید. همه نشستیم، فقط آقای شوقی که رئیس قسمت هاست سر پا ایستاده بود. رئیس کل گفت: سر پا بلند شدن یعنی چی؟ من از این چاپلوسی ها خوشم نمیاد. شوقی که هنوز سر پا ایستاده بود گفت: اطاعت میشه قربان، میشینیم. ولی گذشته از این که نشست، دستش رو هم بغلش گذاشت و گردنش رو هم کج کرد. رئیس که از بس تملق شنیده بود از آدمهای متملق نفرت داشت و نگاهی به شوقی کرد و با کمی ناراحتی تکرار کرد: گفتم بشین. شوقی گفت: اطاعت میشه قربان. ولی باز هم ننشست. نه نمیشد، رزالت از این بیشتر نمیشد. مسخره بازی که نیست، یارو رک و راست و پوسکنده میگوید من از تملق بدم میآید، ولی باز همین مردک گردنش را خم کرده و هی تعظیم میکند و بله قربان میگوید. رئیس کل عصبانی شد و فریاد کشید: بچه را نمیشینی؟ گفتم من از این کارا خوشم نمیاد، بشین مشغول کارت باش. شوقی گفت: اطاعت میشه قربان. حرفش را میزد اما نمینشست. رئیس کل نمیدانست برود بیرون اتاق یا چیزی را که میخواست سوال کند. این دفعه با لحن ملایمی گفت: چرا نمیشینی آقا؟ بفرمایید بشینید، راحت باشید. شوقی باز هم تعظیم کرد و گفت: اختیار داریم قربان، راحتم. رئیس کل خندهش گرفت اما خندهش از خوشحالی نبود. با عصبانیت گفت: آقای شوقی، من از اینجور صحبت کردن و این تعظیم و تملقا خوشم نمیاد آقا، فهمیدی؟ شوقی گفت بله قربان، بله بله، اطاعت میشه قربان. به قدری لجم گرفته بود که اگر میتوانستم دو تا پسگردنی به او میزدم تا سرش بخورد به زمین. رفقا میگفتند این آدم تملق گوییست، من باور نمیکردم. رئیس کل با التماس گفت برادر بشین، خواهش میکنم، اجازه بفرمایید شما بشین. شوقی گفت سر پا راحت ترم. رئیس کل که دید فایده ندارد پشتش را به او کرد، به طرف ما برگشت و گفت این دفعه که میام اینجا هیچ کس حق نداره از جاش بلند شه. رئیس کل که از در بیرون رفت، شوقی هنوز سر پا ایستاده بود و پشت سر هم بله قربان بله قربان میگفت. میدانید خیلی ها در زندگیشان شبیه همین آقای شوقی هستند، از چشم ما میافتند، ولی خب چه اهمیتی دارد، چون پس فردا جاهای دیگر آنها را میبینید، پشت یک میز دیگر، البته باز هم در حال تعظیم به مدیر دیگری هستند، ولی باز چه اهمیتی دارد، میز نو حتما مزیت‌هایی هم دارد.
چه حال خوبیم رفیق، غمی نمونده تو دلم، همین که تو کنارمی حل میشه صد تو مشکلم، نبودی و دلم گرفت، رسیدی و نفس شدی، رسیدن به موقع بود، رهایی از قفس شدی، رهایی از قفس شدی. رفیق تلای نامه ها شونه ی گریه های شب، میاد و غم رو میبره، میاره خنده روی هم، رفاقت های معتزم واسه نجات زندگی، یکی با حاطه که میشه هرچی میخوای بهش بگی، هرچی میخوای بهش بگی.
پرده هفتم و در آخر، ارباب رجوع خوب رفتار کنه، کارمند جماعت هم خوب برخورد میکنه، خلاصه خوش برخوردی شما باعث پیشرفت کاراتون میشه. از ما گفتم بود.
ممنون که ما رو همراهی کردید تا این ساعت. امیدواریم که کارمند جماعت که تعدادشون کم هم نیست، حقوقشون با بالاترین ضریب افزایش داشته باشه تا زورشون به این تورم که هر لحظه شونه به شونه ما میره بالا برسه. جان و سرمایتون پربرکت باشه، عمری باقی باشه، فردا باز هم کنارتون خواهیم بود. روزگارتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
ساعت و دقایق پرخیر و برکتی را برای یکایک که شما عزیزان آرزو می کنیم. سپاس از همراهی پرمهر شما عزیزان که از ساعت 6 صبح پر انرژی با ما بودید. امیدوارم که برنامه هایی که تا به این لحظه تقدیم شما مهربانان شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. همکاران پرتلاشم که در نوبت اول با شما عزیزان همراه و همدل بودند. تهیه کننده آتوسا برهانی نژاد. صدا بردار علی بندلی زاده. هماهنگی مرتضی نظری و من هم ارادتمند شما مژگان واعظیان که افتخار همکلامی با شما نصیبم شد.